تشکر نوری از نوری، خسته نباشین و شام شما بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید نگرانی ها در مورد اختلافات امریکا و روسیه در افغانستان بجاست. رئیس جمهور افغانستان گفته که دهلیز های هوایی با قزاقستان و روسیه ایجاد می شوند و بحث ها در دیدار وزیر خارجه پاکستان با مقام های امریکایی در مورد افغانستان متمرکز بود. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها، رئیس جای افغانستان با مقامات اندونزیا ملاقات میکند. مقامات ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند یک ماین جا گذاری شده کنار سرک یک کاروان خارجیان را هدف قرار داد و محکمه بین المللی عدالت از امریکا خواسته است که تحریم ها را علیه ایران در ساعات بشری کاهش دهد. تفصیل خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر دروزه عازم اندونزیا شده است. قرار است عبدالله عبدالله با رئیس جمهور اندونزیا یوکو ویدیدو، معاون رئیس جمهور یوسف کالا، شورای علمای این کشور و مقامات کمیسیون انتخابات آن ملاقات نماید. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امید میسم در مورد هدف این سفر به رادیو آزادی گفت:
در ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و تفاهم‌نامه‌های موجود میان دو کشور، گسترش روابط داد و ستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه‌های تروریستی و دهشت افغان بحث و گفتگو خواهد کرد.
رئیس اجرایی افغانستان قرار است در مرکز مطالعات سیاست خارجی اندونزیا در جاکارتا در مورد صلح و مشکلات موجود در افغانستان نیز صحبت کند. مقامات ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند یک ماین جا گذاری شده کنار سرک در وقت گذشتن کاروان خارجیان در اینجا انفجار کرده است. ولسوال بگرام سیف الله بیدار برای رادیو آزادی گفت این واقعه شب گذشته در منطقه قلعه نصرو زمانی رخ داد که کاروان نظامیان در حال گزمه بود. به گفته آقای بیدار در این انفجار یک موتر زره قوای خارجی تخریب شده، اما در مورد تلفات خبر داده نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کردند که در این حادثه 6 سرباز خارجی کشته شدند. رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید که در عملیات مشترک نظامی در ولسوالی نجراب این ولایت یک زن کشته و 8 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. محمد حسین سنجابی به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته در دره افغانیه این ولسوالی انجام شد. از سوی دیگر قماندان امنی کاپیسا عبدالبصیر خپلواک عملیات را تایید کرده ولی تلفات ملکی را رد میکند. او میگوید این عملیات بر یک محکمه نظامی طالبان در نجراب انجام شده و در آن به طالبان تلفات وارد شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد است دستور داده که امریکا تحریم ها علیه ایران را بر کمک های بشری و پرزجات طیاره ها به خاطر محافظت مردم ملکی برکنار کند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در ماه می بعد از آن که از پیمان اتمی قدرت های بزرگ با ایران خارج شد، تحریم های نو را علیه ایران جاری ساخت. در پاسخ به این، ایران در ماه جولای به محکمه بین المللی عدالت رجوع کرد. روز 3 اکتبر در وقت صادر نمودن اولین حکم در این ارتباط، محکمه اظهار داشت امریکا باید تمام موانع را در راه رسیدن دوا، خدمات طبی، آذوقه و وسایل زراعتی به ایران برطرف نماید. قاضی عبدالقوی احمد یوسف اظهار داشت تحریم بر این مواد که اشیای بشری می باشند شاید در خاک ایران به حیات مردم تأثیر منفی جدی بگذارد. آقای یوسف همچنان تحریم ها علیه پرزجات طیاره ها در ایران را برای حفظ فعالیت هوایی ملکی خطرناک خواند. برهم صالح رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدراعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. نزدیک 5 ماه از برگزاری انتخابات ملی در عراق می گذارد. عبدالمهدی چهره مستقل است که قبلا به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت و وزیر مالی عراق ایفای وظیفه کرده است. اکنون صدراعظم عراق باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی نماید. برهم صالح سیاستمدار کرد است که در رای گیری پارلمان در دور در 2 اکتبر بر کرسی بسیار تشریفاتی ریاست جمهوری عراق تکیه زد. بر اساس توافقنامه غیر رسمی که به حمله به رهبری ایالات متحده در سال 2003 به عراق برمیگردد، رئیس جمهور این کشور باید کرد، صدراعظم شیعه و رئیس پارلمان سنی باشد. و جایزه نوبل کیمیا در سال 2018 مشترکاً به 3 دانشمند فرانسیس آرنولد و جورج سمیت آمریکایی و تحقیق کننده بریتانیایی جورج وینتر اهدا شد. به گفته کمیته نوبل سویدن، این 3 نفر در بخش حل مشکلات کیمیایی بشری برای ساختن پروتئین کار میکنند که قدرت دفاعی وجود را بلند میبرد. نصف 1 میلیون دلار جایزه نقدی نوبل به فرانسیس آرنولد و نصف دیگر آن مشترکاً به جورج سمیت و جورج وینتر داده می شود. آرنولد به خاطر تحقیق پیشرفته برای تولید مواد سوخت و دواهای بیولوژیکی تلاش کرده و 2 دانشمند دیگر بر باکتریاهای کار می کنند که قدرت دفاعی وجود را برای دفع امراض مربوط به ضعف قوه دفاع بدن و امراض تکثیر کننده سرطانی بیشتر می سازد. پایان اخبار.
6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه می گوید نگرانی وزارت خارجه افغانستان در مورد اختلافات موجود میان امریکا و روسیه در این کشور بجاست.
دیوانده که امریکایان سره په طرحه او روخانه توګه خبري وکړي، ځکه چې خدای نه خواسته داسې حالت افغانستان کې لکه د استری او نور داسې
ترمسی. وزارت دفاع افغانستان میگوید به تروریستان اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و منطقه استفاده صورت گیرد. از سفر رئیس اجرایی افغانستان به اندونزی نیز برایتان جزئیات داریم. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم افتتاح 21 نمایشگاه زراعتی بین المللی در کابل گفت:
کلانترین بازار برتان قزاقستان است، روسیه است. باز کردن بازار قزاقستان و روسیه هدف اساسی بود.
گزارش های دیگر هم داریم و این را هم میشنوید که مسائل مربوط به افغانستان محور بحث ها میان وزیر خارجه پاکستان و مقام های آمریکایی را تشکیل داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتنگاه به همکاری امان امیرزای در بخش تخنیک دی مجله رادیو آزادی میزبانتان هستم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه میگوید نگرانی وزارت خارجه افغانستان در مورد اختلافات موجود میان امریکا و روسیه در این کشور بجاست. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت در کنار این نگرانی، حکومت باید برای بیرون رفت از این وضعیت با شرکای استراتژیکش جدی بحث کند. نورالله شایان گزارش میدهد.
پس از این که معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است اختلافات میان واشنگتن و مسکو به سوی افغانستان در حرکت است، کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید که حکومت نباید به تماشا نشسته، بلکه پیش از به میان آمدن بحران باید دست به کار شود. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه باید از تجربه تلخ گذشته در افغانستان عبرت گرفته و حکومت افغانستان هم باید با آمریکا و دیگر شرکای استراتژیکش در این مورد صحبت نماید. روسیه هراس دارد و آنها هم مجبور شدند. این حقیقت است و چیزی که گفته شده واقعیت دارد، اما حکومت افغانستان باید فکر عمیق کند، با آمریکا و دیگر کشورهای متحدش جدی و همه جانبه گفتگو کند، زیرا خدای نخواسته حالت سوریه در اینجا تکرار نشود. و افزود که افزایش مشکلات در افغانستان و حضور درازمدت آمریکا در این کشور طبیعتاً کشورهای همسایه را نگران می سازد. این در حال است که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه در نشست در نهاد مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان از افزایش اختلافها میان آمریکا و روسیه در افغانستان هشدار داده، گفته است که اختلافات این دو کشور به سوی افغانستان در حرکت است. به اساس گزارش‌ها این دو کشور از مدت‌ها بین سروی سیاست و قدرت در نقاط مختلف جهان اختلافات جدی دارند. گفته می شود که قبل از این واشنگتن و مسکو روی قدرت و حاکمیت مناطق در سوریه، لیبیا و کریمیا و همچنان روی برنامه های اتمی ایران و کره شمالی در اختلاف قرار دارند. در افغانستان روسیه از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در هراس بوده و مقامات این کشور آمریکا را به بی‌توجهی در مبارزه با این گروه متهم کرده و برعکس آمریکا روسیه را در حمایت از طالبان مسلح متهم می کند. اتهاماتی که از سوی مقامات هر دو کشور رد شده است. از سوی هم عبدالجوار تقفا آگاه سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان در نشست نهاد مطالعات حقوقی و سیاسی سخنان وزارت خارجه افغانستان را نگران کننده دانسته، اما تاکید دارد که باید واقعیت ها به مردم شریک شود.
دیگ بی سرپوش را هر نوع حشره و خس و خاشاک می ریزه. افغانستان در طول تاریخ مشکلات خود با کنار آمدن ها حل کرده. ما نباید چشم ما را به امریکا بسود بدوزیم که امریکا ناجی ماست، یا چشم ما را به روسیه بدوزیم بگیم روسیه به جای خود بشینه، روسیه حق مداخله را نداره.
به گفته آقای تقوا نیاز است که اجتماع بزرگ سیاسی در کشور فراخوانده شود تا برای این نگرانی ها و مشکلات یک راه حل دائمی جستجو گردد.
شنیدید که کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگن نگرانی ها در مورد اختلافات امریکا و روسیه را در افغانستان بجا خوانده. در این حال وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر زمیر کابلوف گفته که به ترورستان اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و منطقه استفاده شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است ترورستان داعشی در افغانستان قصد دارند برای بی‌ثباتی آسیای مرکزی آماده شوند. نورالله شایان باز هم گزارش دارد.
در پی نگرانی زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان مبنی بر این که داعشیان در این کشور برای بی‌ثباتی آسیای مرکزی قصد دارند، اما وزارت دفاع افغانستان از کشورهای منطقه می‌خواهد به جای اتهامات اسناد و شواهد در رابطه به حرف‌هایشان بیاورند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت که داعش در افغانستان شکست سنگین خورده و حکومت افغانستان اجازه نمی‌دهد به هیچ گروه تروریستی تا از خاک این کشور علیه کشورهای همسایه و منطقه اقدام کنند.
وقتی که ما خود ما قربانی تروریسم هستیم، ما هیچ وقت هرگز اجازه نمیدهیم که خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. خواست ما از کشورهای همسایه و منطقه این است که مبارزه با تروریسم مسئولیت همه ما شماست. بیاین با جای اتهامات اگر کدام سندی دارین بیاین در میان بگذارین تا مبارزه ما شما علیه تروریسم لا مؤثر باشه.
این در حال است که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در مصاحبه با ریشیاتوده گفته است آن دست از تروریست های داعشی که از منطقه آسیای مرکزی به افغانستان عزیمت کردند برای مبارزه با نیروهای خارجی در این کشور مستقر نشده، بلکه هدف آنها آماده سازی خود برای بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی داخلی در کشورهای منطقه آسیای مرکزی است. پیش از این نیز بارها مقام‌های روسی از فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. حتی بر اساس برخی گزارش‌ها روسیه به خاطر دفع عملات گروه داعش به طالبان کمک نظامی فراهم کرده است، گزارش‌هایی که از سوی مقامات آن کشور رد شده است. در این حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید تمامی گروه‌های تروریستی دشمن افغانستان و کشورهای همسایه و جهان است.
اگر داعش است، طالب است، شبکه حقانی، القاعده و هر گروه تروریستی که به نحوی در افغانستان فعالیت دارند، از دیدگاه ما دشمنان مردم افغانستان و دشمنان بشریت و همسایگان افغانستان است. طبیعی است که با ذری مبارزه دشوار و بزرگ ما نیازمندی همکاری همسایگان و کشورهای منطقه و جهان هست.
از سوی هم برخی از کارشناسان امور بین المللی از جمله انتظار خادم به این باور است که در برابر داعش اقدامات صورت گرفته، اما روسها می خواهند به این بهانه وارد قضایای افغانستان شوند.
معتقدی دارم که حکومت افغانستان و امریکا و جهانیان در مقابل داعش گروه داعش اقداماتی کرده و این گپ تنها کابلوف نگفته بلکه پاکستانی ها هم تکرار کرده و این مسئله هستند که بالاخره یک قضیه جور میشه که روسی ها شاید در آینده ها ای به حیث یک دلیل بگیره و در قضیه افغانستان خودش شامل بسازه.
وی تاکید دارد که باید برای ریشه‌کن کردن گروه داعش در افغانستان نیروهای امنیتی افغان بیشتر تمویل شوند، استراتژی مبارزه علیه داعش تجدید نظر و فاکتورهای جنگ بررسی شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بحث‌ها در دیدارهای جداگانه وزیر خارجه پاکستان با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه آمریکا در مورد افغانستان متمرکز بود. شاه محمود قریشی به روز سه‌شنبه با جان بولتن و مایک پومپیو در واشنگتن به طور جداگانه ملاقات داشت. وزیر خارجه پاکستان گفته که قریشی در این ملاقات‌ها بر ادامه حمایت این کشور از پروسه صلح افغانستان تاکید کرده. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که ملاقات میان شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا 40 دقیقه طول کشیده است. سپس قریشی با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا برای 40 دقیقه بحث و گفتگو کرده است. آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی پیش از دیدار مایک پامپیو و شاه محمود قریشی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که موضوع افغانستان در صدر آجندای این دیدار قرار خواهد داشت. خانم ویلز افزود:
موقف ما در این مورد بسیار روشن بوده که نیاز است تا در زمینه صلح و ثبات در افغانستان مشترکاً کار صورت گیرد. اداره ترامپ به این خاطر ابراز مایوسی کرده است که هنوز نتوانستیم راه را برای کار مشترک دریابیم و طالبان را به میز مذاکره بکشونیم. بدین لحاظ این موضوع مشخصاً در صدر اجندای بحث‌ها جا خواهد داشت.
وزارت خارجه پاکستان در دو بیانیه جداگانه گفته است وزیر خارجه این کشور در ملاقات‌ها با مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه آمریکا بر ادامه حمایت پاکستان از پروسه صلح افغانستان تاکید کرده است. شاه محمود قریشی به روز سه‌شنبه با جان بولتون و مایک پامپیو در واشنگتن به طور جداگانه ملاقات کرد. به اساس معلومات وزارت خارجه پاکستان، قریشی در ملاقات با بولتون گفته است که وضعیت افغانستان رای حل نظامی ندارد و پاکستان به حمایت از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها ادامه می دهد. وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته است که صلح و ثبات در افغانستان برای ثبات و پیشرفت طولانی مدت پاکستان اهمیت حیاتی دارد. در همین حال نصرالله استانکزی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که پاکستان میتواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند. آقای استانکزی به رادیو آزادی گفت نیاز است تا از سوی جامعه بین المللی بر پاکستان فشار وارد شود و افزود:
من فکر می کنم که مرکزهای اصلی طالبان و منابع تمویل و تجهیز آنها در پاکستان است. حالا برخی از کشورهای دیگر بالای طالبان نفوذ دارند و آن موضوع نفوذ است، اما فکر میکنم که مرکز طالبان و تمام گروه های افراطی در پاکستان است و اگر بالای پاکستان فشار آورده شود دیگر کشورها نمیتوانند که از طالبان دفاع کنند.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده است که وزیران خارجه پاکستان و آمریکا در این مورد موافق بودند که زمان آن رسیده تا طالبان افغان از فرصت استفاده کرده و راه گفتگو را در پیش گیرند. وزیر خارجه پاکستان در حال با مقام‌های بلندپایه آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند که مقام‌های افغان و آمریکایی قبلاً پاکستان را متهم کردند که در مبارزه با تروریستان و شورشیان مسلح قاطعانه گام بر نداشته است، چیزی که پاکستان رد می‌کند و می‌گوید اسلام‌آباد در این مبارزه قربانی‌های زیادی را متحمل شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در سفر به اندونزیا روی مسائل مختلف از جمله پروسه صلح با مقامات آن کشور صحبت میکند. آقای عبدالله امروز رای اندونزیا شد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پیگرد و تطبیق توافقات موجود میان افغانستان و اندونزیا، گسترش روابط تجارتی، پروسه صلح در افغانستان و مبارزه با گروه های تروریستی از جمله مسائل مورد بحث میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و مقامات اندونزیا می باشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس اجرایه به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور اندونزیا به آن کشور سفر کرده است. آقای میثم میگوید
رئیس اجرایه در راست یک هیئت بلندپای دولتی کابل و قصد جاکارتا پایتخت اندونزیا ترک کرد. همچنان رئیس اجرایه در جریان سفرش قرار است در مرکز مطالعات سیاست خارجه اندونزیا در مورد دست یافتن به صلح و آشتی در افغانستان و چالش های موجود در این کشور سخنرانی کند.
رئیس اجرایه در حال به اندونزیا سفر می کند که سال گذشته آن کشور میزبان نشست علمای دینی است کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا در مورد صلح افغانستان بود. در آن نشست علمای دینی در شهر جاکارتا اشتراک کرده و جنگ افغانستان را از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار دادند. در نتیجه آن نشست قطعنامه 12 فقره ای نیز صادر شد که در آن مخالفت با صلح در افغانستان مخالفت با احکام الهی خوانده شد. پس از نشست علمای دینی در اندونزیا شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد است که تصامیم آن نشست منجر به کاهش جنگ و تامین صلح در این کشور خواهد شد. از سوی هم ودیر صافی کارشناس سیاسی میگوید نقش اندونزیا در درازمدت به خاطر تامین صلح در افغانستان مهم می باشد.
تمام ممالک اسلامی با صلح افغانستان باید علاقمند باشند. من جمله یک دیپلماسی خوب است که امرای اندونزیا پیش بره، اما ای که باز میگم که اندونزیا خودش و سفر زعیمای ما داوجا نتیجه فوری خواهد داد بر ما دور از حقیقت خواهد بود. در طولانی مدت اندونزیا یک کشور پرنفوذ اسلامی است، آب با آسیا به صلح می ریزد.
ودیر صافی می گوید تصامیمی که در نشست ها و ملاقات های رهبران افغانستان و اندونزیا در پیمان به صلح گرفته می شود نباید در شعار باقی بماند و باید جنبه عملی به خود گیرد.
تشکر که با رادیو آزادی استیت رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رشد و راهیابی تولیدات کشور به بازارهای جهان دهلیزهای هوایی را با قزاقستان و روسیه ایجاد میکند. رئیس جمهور غنی امروز 21مین نمایشگاه زراعتی بین المللی را در کابل افتتاح کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
اولویت دادن به تولیدات داخلی کشور، پروسس بیشتر محصولات زراعتی، تلاش برای راهیابی محصولات زراعتی و میوه‌جات افغانستان و بزرگترین بازارهای جهان به ویژه اروپا مواردی هستند که رئیس جمهور غنی به آن تاکید می‌ورزد. آقای غنی که روز چهارشنبه در افتتاح 21مین نمایشگاه زراعتی بین‌المللی در کابل سخن می‌زد گفت که راهیابی تولیدات داخلی افغانستان به بازارهای عربستان و امارات متحده عربی از اولویت‌های حکومت است و قزاقستان و روسیه بزرگترین بازارها را برای تولیدات داخلی این کشور دارند.
کلانترین بازار برتان قزاقستان است، روسیه است. باز کردن بازار قزاقستان و روسیه هدف اساسی ماست. در اینجا دولت ازبکستان همکار بسیار بزرگ ماست، مرکز کلف در اختیار ما قرار داده میشه تا ما بتونیم. نقطه را که شما کنین استاندارد است. این بخش تشکیل وزارت زراعت، تشکیل وزارت محترم تجارت، وزارت محترم خارجه، وزارت مالیه باید به صورت اساسی تغییر کنه که موجب بازاریابی بر شما باشه.
آقای غنی میگوید برای بازاریابی تولیدات داخلی افغانستان با بازارهای جهان وزارت‌های خارجه، تجارت و مالیه باید در استانداردها که در تفاهم‌نامه‌های افغانستان با کشورها ذکر شده است تغییر پدید بیاورند. آقای غنی میگوید اگر به تولیدات افغانی بیشتر توجه شود تا سال آینده از این رهگذر چند صد میلیون افغانی به عواید دولت افزود خواهد شد و در 3 سال عواید افغانستان تنها از رهگذر باغداری به 4 میلیارد دلار خواهد رسید.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک گروه از افغانهای مهاجر که تقاضای پناهندگیشان در جرمنی رد شده صبح امروز به کابل رسیدند. مقامات جرمنی گفتند که آن عده افغانهایی را که دوباره به کشورشان میفرستند یا تقاضای پناهندگیشان رد شده میباشه یا مرتکب جرائم شدند. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
یک گروه حدود 20 نفری که مهاجرین افغان سوار در یک طیاره به کابل رسیدند. این سفر آنها از میدان هوایی که شهر مونشن جرمنی آغاز شد. طیاره حاملشان حوالی ساعت 8 صبح امروز به کابل رسید. به گزارش آژانس خبری جرمنی، این 7مین گروه از مهاجرین اخراج شده افغان است که از سال 2016 به این طرف دوباره به کشورشان فرستاده شدند. به نوشته این آژانس در پروازهای قبلی جمعاً 366 مرد و زن به افغانستان فرستاده شدند و این پروسه ادامه دارد. این افغان ها اغلباً به میدان هوایی مزدحم کابل می رسند. علی مدد ناصری جوان است که اخیراً به افغانستان فرستاده شده و با رسیدنش به کابل با آژانس خبری رویترز گفته است.
در خانه خواب بودم، فهمیده که یک صبح 4 نفر پلیس آمد ما را بسته کرد، آورد فهمیده در یک شهر دیگه در زندان برد. یک روز در زندان بودیم، فهمیده نمیمان که تلفن کنیم، آورد فهمیده در میدانوایی فرانکفورت دست بند زده، در میدانوایی فرانکفورت بودیم، یعنی میره خم آورد در افغانستان ما را تاکد. نمان که لباس خود جمع کنیم، نمان فهمیده که موبایل خود بگیریم، کامپیوتر خود بگیریم.
یک جوان 23 ساله افغان که بعد از 8 سال اقامت در جرمنی در ماه جولای به افغانستان فرستاده شده بود، در روزهای اول رسیدنش به کابل خودکشی کرد. اخراج افغان‌ها از جرمنی موضوع جنجالی است. منتقدین میگویند افغانستان که شاهد حملات داعش و طالبان است، هنوز هم محل خطرناک میباشد. منابع اردوی ملی گفتند همه روزه در افغانستان 35 نظامی در حملات گوناگون کشته میشوند. بر اساس گزارش ملل متحد که در ماه جولای امسال منتشر شده بود، در 6 ماه اول سال جاری 1692 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to
death. Российская Федерация неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عادل عبدالمهدی به عنوان صدراعظم جدید عراق معرفی شد. بر هم سالی پس از آن که از سوی پارلمان عراق به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شد، عبدالمهدی را به عنوان صدراعظم نو عراق معرفی کرد. سالی از صدراعظم عادل عبدالمهدی خواسته که حکومت جدید را تشکیل دهد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
برهم ساله رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. برهم ساله سیاستمدار کرد است که به اساس رأی‌گیری پارلمان عراق دیروز سه‌شنبه 2 اکتبر بر کرسی بسیار نمادین ریاست جمهوری عراق تکیه زد. نزدیک به 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق می‌گذرد. سالی پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور عراق در پارلمان این کشور گفت:
اتعهد ان اكون رئيسا للكل.
تعهد می سپارم که رئیس جمهور همه باشم و در کنار یک گروه بر ضد گروه دیگر قرار نگیرم. ان شاء الله ریاست جمهوری از همه خواهد بود و وظایفش را طبق ماده های قانون اساسی که از سوی عراقی ها به عنوان یک سیستم برای حکومت تصویب شده است انجام خواهد داد. از شما بسیار زیاد تشکر و من الله توفیق.
و من الله توفیق.
بر بنیاد توافقنامه غیر رسمی که به زمان حمله به رهبری ایالات متحده در سال 2003 در عراق برمیگردد، رئیس جمهور این کشور باید کرد، صدر اعظم شیعه و رئیس پارلمان سنی باشد. عادل عبدالمهدی چهره مستقل است که قبلا به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر مالیه و عضو مجلس اعلای اسلامی عراق ایفای وظیفه کرده است. این مجلس که یک حزب بزرگ شیعه در عراق به حساب می آید، با ایران روابط نزدیک دارد. عبدالمهدی متحد هیچ یک از دو ائتلاف سیاسی به رهبری شیعه ها در عراق نیست. ائتلاف هایی که ادعا می کنند بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی ماه می در عراق از آن خود کردند. هیچ اسب نتوانسته که اکثریت آرا را در این انتخابات دریافت کند. صدر اعظم عراق باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت کابل از سر می گیریم. تا دقایق دیگر، با معذرت، تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاست و جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.